کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
بدرفتاری این امیر به هوس اسیر حتی پسران و برادران و خیشانش را چنان به ستوه آورد که بر او خروج کردند. تاریخ از صحابه. ولی او همچنان در سختگیری و ستمگری پیشتر می رفت. از جمله وزیر دیگر خود قطب الدین سلیمان شاه را به حبس افکند و چشم فرزند او را کور کرد. تاریخ از صحابه. این انحرافات طبعاً به خدمتگزاران دستگاه وی نیز سرایت کرد. آنان هم به توطئه بر ضد یکدیگر دست می‌زدند. شاه حسن وزیر به قصد برانداختن رقیب خود جلال الدین تورانشاه به جعل سند متوسل گشت و به خط و مهر جلال الدین نامه‌ای مجعول بر ضد شاه شجاع ساخت. تاریخ عصر حافظ. ناگفته پیداست که در این دوره چه فرومایگانی بر گرد سلطانی ضعیف و مستبد و دهانبین گرد آمده و چه می کنند. اینان در تأیید آراء سخیف سلطان کوته‌بین و جلب رضایت او به هر خلاف اخلاقی دست می زنند. سلطان هم که در سراشیبی سقوط است، گاهی پسر 26 ساله خود قطب الدین اویس را مسموم میکنه. تاریخ عصر حافظ. و گاه تحفه و هدیه و نامه تملق‌آمیز به تیمور لنگ میفرستد و دختر خود را به پسر تیمور میدهد تا از قهر او مسون مانده فرصت یابد که باز هم به ظلم و ستم خود ادامه دهد و به ایزا و آزار خلق پردازد. تاریخ عصر حافظ. و زمانی بر فرزند 25 ساله لایق و کارآمد خود شبلی بدگمان شده او را از بینایی محروم می سازد. فارسنامه ناصری. تکلیف خلقی که می خواهد در زیر سایه چنین حکومتی زندگی کند نیک روشن است. شاید خواننده این سطور تصور کند پدر داغ دیده پس از کور شدن فرزند برومند مدتی مدید ماتم زده مانده است. نه، چون این نیست. پس از این واقعه دختر یکی از سرشناسان لرستان را پاسداری کرد و چون پدر دختر گفت وی نامزد دیگری است، سلطان خشمگین و آماده جنگ شد. نتیجه آن که بیچارگان شب بعد دختر را برای زفاف به حضرت فرستادند. تاریخ عصر حافظ. و بالاخره شاه شجاع زاهد و عابد چندان به شرابخواری و هوسرانی ادامه داد که در بستر افتاد. تاریخ کرمان. در حالت مرگ برای تکمیل افتخارات دوران زندگی نامه ای تضرع‌آمیز به تیمور نوشت و فرزندان خود را به خدا و به خداوند سپرد و در سال 786 بمرد. تاریخ عصر حافظ. و تاریخ اعمال هر یک را چنان که سزاوار بود ثبت کرد. بیشک این تاریخ است که محاکمه کرده است و محاکمه خواهد کرد. پس از شاه شجاع و بنا به وصیت او قرار شد پسرش سلطان زین العابدین بر فارس حکومت کند و دیگر افراد خاندان وی بر کرمان و اصفهان و یزد و شوشتر مسلط باشند. اما چنین نشد، بلکه این جماعت به جان هم افتادند و در نتیجه روز روشن خلق خدا را شب تار ساختند و دمار از روزگار مردم برآوردند تا آنکه دستی از غیب برون آمد و کاری کرد و تیمور همه را از دم تیغ گذرانید. تاریخ عصر حافظ. اوضاع مذهبی و محیط علمی و اجتماعی شیراز. دور است سر آب در این بادیه، هشدار تا غول بیابان نفریبد به سرابت. از قدیم الایام شیراز را برج اولیا و مکان شهدا لقب داده، معتقد بودند پیوسته 444 ولی در پس ترازو اجناس می سنجد. همین نکته که اهل شیراز شهر خود را مقام پیران و عبادتگاه پاکان می دانستند، هزار مزار صفحه 34، نشانه آن است که همواره درد دین بر مردم آن دیار مستولی و سیر افکار عمومی به طرف تدین بوده است. البته این امر فی حد ذات بد نیست و شاید یکی از محسنات اجتماع باشد که عامه خلق طبعی مایل به عبادت پروردگار و ادای تکالیف شرعی داشته باشد، ولی افراط در این امر مانند افراط و زیاده روی در هر امر دیگر، خاصه اگر مغرضان یا ارباب قدرت در صدد بهره گیری از آن باشند، موجب انحراف و دور شدن از هدف و مقصد شریفی است که در آغاز مورد نظر بوده است. بالنتیجه رهبری جامعه از دست دینداران واقعی و افراد متین و متدین معتدل خارج شده، به دست ظاهرسازان مردم فریب می افتد، چنان که در دوران مورد بحث ما همین ریاکاران و زهد فروشان به محیط اجتماعی شیراز رنگی تند و زننده از ریا و تعصب‌های جاهلانه داده، گویی ولی شناسان از این ولایت رفته بودند و مقام پیران و عبادتگاه پاکان جایگاه مشتی دین فروش دنیادار و دینداران عوام‌فریب و زاهدان جیرخار و ریاکار شده، طاعات و عبادات از حدود و واجبات دین تجاوز کرده بود. شیخ خانقاهی اربعین‌های پی در پی می گرفت و در مدت اربعین از خوردن و آشامیدن اجتناب می کرد. حتی از خفتن و دیده بر هم نهادن پرهیز داشت، مبادا نیازمند تجدید وضو گردد. کتاب شداد الزار در احوال شیخ اویس خنجی صفحه 272. امام شهر نیز سال به سال از صومعه خود بیرون نمی آمد مگر جمعه ها، آن هم برای رعایت سنت و شرکت در نماز جمعه. از خلق به دور و در زاویه خیش انزوا گزیده، شبها را در عبادت می گذرانید و روزها روزه می گرفت، نمازهای دراز و طولانی می گذارد، چنان که غالباً مردم از اقتدا به دو عاجز و عده مأمونین وی معدود بودند. شبان روزی 1000 رکعت نماز می خواند و در 2 رکعت ختم قرآن می کرد و در بیخبری از عوالم دنیایی چنان خود را به سادگی می‌زد که نمی‌دانست درخت انجیر بلندتر و بزرگتر است یا بوته خربزه، و چون واقعه مطلب را می‌شنید به وجد در آمده می‌گفت سبحان من یرفع الصغیر و یلع الکبیر. چون مقصد عبادات وی مردم بودند، گرم کنندگان معرکه او این مای زهد و استقراق در عالم معنی را به گوش دیگران می رساندند، تیر به هدف اصابت کرده بود و بزرگان شهر صبح و عصر به زیارت وی می رفتند و از انفاس قدسی او همت می طلبیدند. همان کتاب شداد الزار صفحات 70 و صفحات دیگر در احوال امام ناصرالدین محمود و شیخ فخرالدین احمد و شیخ شمسالدین محمد و سید نصرالدین علی ادامه مطلب. اثر منفی رواج این اوضاع ظهور دجالان و ریاکاران و بازرگانان شریعت و طریقت بود که چون بازاری گرم برای متاع خود می‌یافتند، بساط دین فروشی می گستردن و به قول حافظ قرآن را دام تزویر می کردن. ابن بطوطه می گوید روزی در یکی از بازارهای شیراز می گذاشتم. مسجدی دیدم مرتب و مفروش که در آن مصحفهایی داخل خریطه‌های حریر روی چهارپایه‌ها گذاشته بود و در جهت شمالی مسجد زاویه‌ای بود که پنجره‌ای داشت و رو به سوی بازار باز می‌شد. شیخی خوش هیکل و خوش لباس در این زاویه نشسته بود و قرآن می‌خواند. معلوم شد بانی مسجد خود اوست که اوقاف زیادی برای تأمین حقوق و مصارف آن معین کرده و این زاویه را خاص مقبره خود ساخته است که اگر در شیراز بمیرد در آن محل به خاک سپارد. سپس گوشه فرشی را که رویش نشسته بود فرا کشید. قبری نمودار شد که روی آن را با تخته پوشانیده بودند و بعد صندوقی را که در برابر او بود نشان داد و گفت کفن و حنوت خود را با مبلغی پول در آن نهادم و این پول را برای مرد صالحی چاه کنده و مزد گرفتم که مخارج کفن و دفنم باشد. سفرنامه ابن بطوطه. آیا از سراپای همین قصه ساده رایحه زهد فروشی به مشام نمی رسد؟ آیا ممکن نیست دیدن یکی از این مناظر حافظ را به سرودن این بیت برانگیخته باشد؟ دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروض. اگر کسی بنا به اعتقاد قلبی خود قرآن بخواند و عبادت کند، دیگر چه حاجت که حسنات خیش را به رخ عابران بازار بکشاند؟ از این نماز غرض آن بود که من با تو حدیث درد فراق تو با تو بگذارم، وگرنه این چه نمازی بود که من بی تو نشسته روی به محراب و دل به بازارم؟ اگر در مال و ثروت خیش شبهه‌ای نبیند، چرا مخارج کفن و دفن خود را از چاه کنی برای مرد صالحی فراهم سازد و و و اگرهای دیگر؟ بدیهی است هر کالایی که خریدار داشته باشد رایج و فراوان می شود. این گونه ریا و سالوس نیز کالای رایجی بوده. از یک طرف مردم ساده لوح فریب خورده به ریاکاران روی می آوردند و از طرف دیگر حکومت آنها را تکیه‌گاه خود قرار می داد و طبعا به تشویق آنان می پرداخت. تاش خاتون مادر ابو اسحاق اینجو از یک سو در مجالس وعظ حاضر می شد و شبهای دوشنبه به زیارت احمد ابن موسی شاه چراغ می رفت و علما و سادات و فقها و قضات را مورد نوازش قرار می داد و از سوی دیگر چنان که نوشتند با امیر علی یزدی وزیر پسر خود عشق می ورزید و بزم گل و مل ترتیب می داد. وی چنان این تبهکاری را فاش و علنی ساخت که خبر به ابو اسحاق رسیده با شمشیر آخته به خلوت آنان رفت. وزیر در میان انبوهی از گلها خود را پنهان ساخته بود. ابو اسحاق وزیر بینوا و عاشق پیشه را در میان توده گل شمشیر آجین و پاره پاره کرد. تاریخ اصحاب. چنان که می‌بینید دینداری سوری و توجه به امر شریعت غالباً پرده است که در پس آن فسق و فجور خود را پنهان می‌ساختند. این همه طنز و طعن که در دیوان حافظ راجع به ریاکاران و واعظان جلوه‌گر در محراب و منبر دیده می‌شود معلول این اوضاع است و از این حیث دیوان حافظ آیینه عصر او محسوب می‌شود. ابن بطوطه نوشته است یکی از فقهای بزرگ شیراز شریف مجید الدین بود که در کرم و سخاوت شگفتکاری ها می نمود. گاهی دارایی خود حتی جامعی را که برتن داشت یک باره به دیگران می بخشید و خود مرقعی می پوشید تا بزرگان شهر که به ملاقاتش می آمدند و او را در این خرق پاره می یافتند لباس به او می دادند. سفرنامه ابن بطوطه. البته بذل و بخشش پسندیده است، اما کار این فقیه ریایی است آشکارا که لباس سخاوت بر تن دارد و با همین صحنه سازی هاست که فقیه حق‌گوی دانشمند تری را از میدان به در می کند و روزانه 50 دینار نقره مستمری از سلطان می گیرد. فقیهی که مستمری از سلطان گرفت ناچار است بر وفق سلیقه و تمایل سلطان عمل کند. واعظ جامع عتیق شهر یعنی خطیب رسمی دولت هم سرنوشتی مشابه فقیه دارد و بالاخره امام مسجد و شیخ خانقاه نیز همرنگ دیگران، زیرا که جور و استبداد و ریا علم و دانش را به استخدام خود درآورده است و علاوه بر این که غیر از علوم دینی تدریس علوم دیگر مانند فلسفه به کلی ممنوع است، تازه در میان علمای دین آن عده قدر و ارج دارند و به نان و آبی میرسند که خود را موافق سلیقه حکومت درآورند، به طوری که وسعت املاک قاضی عزالدین ایجی به حدی است که عشر حاصلات آن و مالیات سالانش بالغ بر 30,000 دینار است، تاریخ مغول، و نفوذ وی در دستگاه حاکمه تا آنجاست که سلاطین محلی در مهام امور مملکت با او مشورت می کنند همان که دید. و از امیر مبارز پیشکش های 50,000 دیناری می پذیرد، تاریخ عصر حافظ. در همین دوره فقیهان و قاضیان دیگری هم هستند که از حیث تقوا بی‌شبهه بر وی ترجیح دارند و در فضل و علم نیز اگر برتر از او نباشند در یک ردیف قرار دارند، ولی اوست که چون دیده به دهان عمال حکومت می‌دوزد و رأی آنان را بر حق و عدالت رجحان می‌نهد، طبعا به شهرت و ثروت می‌رسد و آن قاضی با تقوا که بنا به حکم شرع عالی و دانی، فقیر و غنی و سلطان و سپاهی را به یک چشم می‌بیند، خانه نشین و گمنام و گرسنه است. در این دوره که دانش و بینش در بند زهد و زرق و آزادگی و هنر در چنگال جهل و استبداد است، به خواجه شمس الدین محمد حافظ همین میزیبد که دامن پاک خود را از این آلودگی ها دور دارد و خاموشی چراغ عدالت و زرق قاضی و ریای زاهد و کساد بودن بازار علم و هنر را باز نماید و شیخ و قاضی زمان را چنان که هستند معرفی کند. احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان کردم سوال صبح دم از پیر میفروش، گفتا نگفتنی است سخن گرچه محرمی، در کش زبان و پرده نگه دار و می بنوش.